مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش، مجری این برنامه مجله فرهنگی آزادی هستم. در این هفته این مطالب را داریم: سخن هفته پیرامون عدم توجه در نگهداری پولهای کاغذی که در کشور خیلی خوار و زار است، کسب جایزه کن دو هفته با کارگردانان فیلم کوتاه گرگ گوسفند که فیلمساز جوان شهربانو آن را در کشور تاجیکستان آماده کرده بود، و مصاحبه همکارم امید مرزبان را با وی میشنوید. یادواره ای از مراسم روگشایی کتاب تذکرگونه سخن و سخنسرایان پنشیر، از کارهای کتال نژند را با صحبت شماری از گرداننده ها داریم، و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
از نیم قرن خدمت عبدالحمید مبارز، ژورنالیست و مورخ کشور، ابراز سپاس شد. به همین منظور دوشنبه گذشته محفل از جانب مؤسسه خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان و کلید گروپ در کابل برگزار شده بود. به گزارش آژانس باختر، در آغاز محفل شهیر ذهین، رئیس کلید گروپ، در مورد آثار چاپ شده و خدمات فرهنگی و ادبی عبدالحمید مبارز به تفصیل صحبت کرد. به همین ترتیب شماری از مسئولین نهادهای فرهنگی و نویسندگان پیرامون آثار، شخصیت فرهنگی و ادبی و کارهای رسانه‌ای ژورنالیست و مورخ شهیر کشور عبدالحمید مبارز به تفصیل صحبت کردند. سپس عبدالحمید مبارز با ابراز سپاس از کلیدگروپ به خاطر چاپ آثارش گفت که خدمت به ملت افغانستان مایه افتخار است. خط دیورند سرحد بین المللی نمی باشد. مشروطه سوم و آغاز دموکراسی در افغانستان و تبصره های سیاسی، سه عنوان کتابی بودند که به قلم عبدالحمید مبارز نوشته شده و به شاملان محفل توزیع گردید. سه‌شنبه گذشته عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ، نمایشگاه آثار هنری را در ریاست هنرستان افتتاح و تصدیق‌نامه‌های فارغان آموزشگاه غلام محمد میمنگی را اهدا کرد. و گزارش خبرنگار آژانس باختر، در محفلی که به این مناسبت برگزار شده بود، وزیر اطلاعات و فرهنگ در رابطه به ارزش هنر و هنرمند صحبت کرده گفت که در افغانستان بخش هنرها قسمی که باید رشد می‌کرد نکرده است و یک سلسله مشکلات فراراه هنر و هنرمندان در کشور را برشمرده و توجه به این بخش را امر ضروری دانست. در این محفل محمد هاشم شارق، رئیس هنرستان وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت امروز 50 تن پسر و دختر از بخش‌های نقاشی، خطاطی، میناتوری، خیاطی و کروشنیل فارغ گردیدند. سه‌شنبه گذشته در پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون هرات نیز نمایشگاه انفرادی آثار طراحی تحت نام خواستن توانستن گشایش یافت. و گفته توفیق رحمانی، رئیس پوهنزه هنرها، در این نمایشگاه حدوداً 30 اثر نقاشی عبدالواجد رحمانیان، یکی از محصلان دپارتمنت میناتوری این پوهنزه، به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه توسط دکتر عبدالفایز، سرپرست پوهنتون هرات، افتتاح شد. رحمانی گفت پوهنزه هنرها سالانه حدوداً 10 نمایشگاه را در این پوهنزه برگزار می نماید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
همه انسان هایی که در جغرافیای زمین زیست دارند، پول که وسیله داد و ستود است، به خصوص پول مروج کشور خود را به خوبی می شناسند و همه برای به دست آوردن مثبت آن کار می کنند و عرق می ریزند. تخصص کاری کسب می نمایند، تجارت پیشه می کنند و حتی کارهای خارج از توان انجام می دهند و شماری هم از راه های منفی چون دزدی، قمار، قاچاق، رشوت، حق تلفی و دعها راهی دیگر پول به دست می آورند. و از این پول افراد سالم برای امرار حیات خود و اعضای فامیل و آنهایی که غیر مشروع پول به دست می آورند به عیش و نوش افراطی و در مواردی حتی برای کشتار هم نوع خود به مصرف می رسانند. و خلاصه پول به هر نوی که باشد سند خرید و اخذ جایداد و وسایل حیات و خورد و نوش است. و اما این پول که زمانی با ضرب فلزات آغاز شد و امروز بیشترینه به کاغذهای معتبر و مستند مبدل شده. مرام از این زیاد سرایی این است که همین پولی که عوام چرک دنیا میگویند در حقیقت خیلی کثیف و محل تجمع میکروبهای خطرناک است و سبب آن هم در بیتفاوتی در نگهداری او و عدم توجه به این ذهنیت که تبادله روزمره آن با دستان ناپاک و آلوده قصابان، صفاکاران، فروشنده هایی که با روغنها و مواد خوراکی ناشسته و ده ها موارد دیگر در نزد کاسبی که این پول را با دستان ناپاک از خریدار تحویل می گیرند و به دخل خود می اندازند. و با تکرار چندین مرتبه در روز، ماها و سالها این اوراق بهادار چنان کثیف می گردد که پر از میکروب و در حالتی از شناخت بیرون می شود. در شماری از کشورها پول تا سرحد تقدس نزد اتباع ارزش دارد و آن را در بکس های جیبی نگه می دارند و یا در بین کاغذ های قطعی خاص یا طور دیگر که پول مچاله و قات نشود و بدون پارگی و کثافت و چرک های قابل دید به یک دیگر تبادله می گردد. و در کشور ما برعکس، چون سایر جهات حیاتی این پول هم قربانی ندانمکاری نه تنها مردم عادی بلکه مسئولین بانک ها می گردد و پولی که از بانک ها دوران می کند سرسازی نمی شود و پول های مندرس جدا و حریق نمی گردد و تا زمانی که شکل آن تشخیص شود می چلانند و حتی ده‌ها بار با بی‌پروایی به نمبر آن پینه و پیوند می زنند و ده‌ها عملیات دیگر. حالا ملامتی این بیغوری به دوش کیست؟ بانک‌های مرکزی و یا مردم؟ اگر دقت شود، هر دو مساوی مسئول و مجرم این کار هستند. مردم باید در مدت نامعینی که پول نزدشان هست، آن را به وجه احسن نگهداری کنند. بانک‌ها باید حین دوران تبادله به مردم پول‌های جدید تادیه کنند و معادل آن، پول‌های مندرس حریق شده و سالانه و یا در چند سال پول تازه چاپ کنند. و بانک‌ها دائما تبلیغات و رکلام‌های رسانه‌ای و پلاکت‌های شهری داشته باشند و ده‌ها ابتکاری که همه در جهت نگهداری درست پول تمرکز داشته باشد و خلاصه یک فرهنگ نگهداری درست پول نزد افراد، صرافان و آنهایی که به تبادله فردی و جمعی مصروفاً به میان آید تا پول کشور نیز با حفظ هویت ملی و بین‌المللی باعث انتقال امراض در بین مردم نگردد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
نشر و طب کتاب های تازه در فرهنگ و ادب و سایر بخش ها نوی امیدواری در شرایط پردغدغه کنونی به انسان ایجاد می کند. تألیف و نشر کتاب در هر مقطع زمانی از جمله نیازهای به خصوص جوانان است که آتش فراگیری تازه در آنها داغ‌تر از دیگران است. هفته ای که گذشت هفته کتاب و برپایی نمایشگاه های کتاب بود و اما در این زمین از چاپ یک تذکره مبسوط و ضخیم نیز روگشایی به عمل آمد. کتاب سخن و سخنوران پنشیر که بار اول چنین تذکره‌ای از معرفی شاعران کلاسیک و معاصر دره‌های پنشیر که یکی از نویسنده‌ها کتال نژند در 8 سال او را گردآوری نموده به خواننده‌ها پیشکش شد که در روگشایی آن شماری دور هم جمع شده و از آن استقبال خوبی نمودند. و از کاستی های آن یادهانی و به بهانه رونمایی یادهانی دیگری از تاریخ کهن پنشیر و پنشیریان نیز صورت گرفت که تازه هایی در این زمینه به حاضرین ارائه شد. همکارم جاوید فیضی در این روگشایی کتاب حضور داشت و با صحبت‌های با مؤلف تذکره سخن و سخنسرایان پنشیر و شماری از استادان انجام داده و گزارشی دارد که با شما شریک می‌سازد.
هفته قبل یک تذکره به نام سخن و سخنسرایان پنشیر در 630 صفحه با تیراژ 1000 نسخه که بنابر نوشته گردآورنده اولین کار از این گونه ها در این منطقه است از سوی فرهنگستان پنشیر و انتشارات خیام روگشایی شد. این تذکره گردآوری شده از سوی کتال نشند از ابو اسحاق بنجهیری متوفی سال 1350 هجری قمری آغاز و تا فرهاد ولیزاده شاعر جوان 215 شعر سرا ماسوا از چند شاعر کلاسیک همه را با نمونه کلام معرفی نموده است. کتاب سخن و سخنسرایان پنشیر با مقدمه مرحوم محب بارش، تقریز پوهان دکتر عزیز احمد پنشیری و نقدگونه از سلطان سالار عزیزپور مستقیماً به معرفت افراد می پردازد. در محفل روگشایی بعد از اجرای مراسم ابتدایی از پوهان دکتر عزیز احمد پنشیری، استاد پوهنتون کابل و پروفیسور پوهنتون هاوایی ایالات متحده دعوت می شود. پوهان پنشیری با ابراز دیدگاه خود به این کتاب درنگ به قدامت تاریخی پنشیر می کند و می گوید
برادر عزیز ما که از 8 سال تقریبا یک دهه میشه که اینا زحمت می کشند و خون دل می خورند و چند بار که من پیشان رفتم مرا خنده می گرفت که این کار بسیار طاقت فرسا در این شرایطی که مردم هیچ به این گفا ارزش نمیده. آقای کتال من نمیفهم چی فکر داره، آقای میشه یا نمیشه. واقعا تیر به سر منزل مقصود رساندم. یک نکته دیگر خدمت شما عرض بکنم که در این وقت بعض تحقیقات اینا آمده که پنشیر پنجویر بوده و پنج پاندان بوده و چی بوده و چی بوده. متوجه باشین کلمه پنجهیر بسیار قدامت داره، حد اقل ابن خردادبی به او اشاره کرده و در حدود العالم پنجهیر است. پنجهیر مسلط است و در عین زمان 1200 سال پیش مهابهارات که بزرگترین و طولانی ترین اثر حماسی جهان است و 110,000 کپلت یا بیت یا شعر دارد و در اونجا از پنشیر یاد شده و اونجا پالی معبد آزمایی یک معبد دیگه است که به نام تهاگرجی مشهور است. تا زمان عبدالرحمن خان سنگ در اونجا موجود است به نام تهاگر، این سنگ کروی، این سنگ میگن در آستانه بوده، در زمان عبدالرحمن خان بازی آوردن در این معبد گذاشتن.
دکتر شمس الحق آریانفر، نویسنده و آگاه مسائل فرهنگی، یکی از سخنرانان محفل روگشایی تذکره سخن و سخنسرایان پنشیر بود. آریانفر با خصوصیت‌های باشندگان پنشیر مکس به خصوص نموده و از سنگردی‌ها و کتابخانی‌های عنعنوی این مرز و بوم و از هنر قرصک یاد می‌کند و در بخشی از این ابراز نظر چنین گفته است:
امروز در جغرافیای زبان فارسی دری شاهنامه خوانی به عنوان یک عصر فقط در پنشیر است. خودی همی یک استثنای خاص است. او شاهنامه خوانی رایگان نبود که اگر هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند، که چنان هم شد. غیر است از او خواندن شاهنامه و مثنوی همی روحیه و یا همی ویژگی فرهنگی را در اوج رسانده. پنشیر سنگردی دارد. سنگردی قدیمترین زمزمه بشریت است. از امروزی که انسان ها و گویا در جامعه خلق شده و به دنبال کار رفته، همراه با کارش همی زمزمه را داشته. آلی هم یک کسی که وقتی در دامنهای کوه حرکت کنه، خود به خود همی زمزمه را میکنه. یعنی عمری به درازای زیست انسانی داره. همی ویژگی را حفظ کرده یا بسیار کم از تنها بدخشان و نام فلک که را داریم در جرسر جای دیگه مرده. این ویژگی خاص پنشیر قرصک داره. قرصک پنشیری یک موسیقی است. موسیقی مرده نیست. موسیقی نیست که خوابت ببره. موسیقی شادی حماسی است. میبینی که یکان وقت رشته فیدام در جریانش در حرکت میشه، نمخیز میشه، استاد میشه، تو را به وجد میره، تو را به حرکت میره. کی هم خاص پنشیر است که جای دیگه دیگه نداره.
و اما نگارنده و گردآورنده این تذکره حجیم جناب کتال نژند را بشناسانیم. زادگاه او امانطوری که در پشتی کتاب درج است، ولسوالی دره پنجشیر، متولد سال 1338 است. بعد از اکمال صنوف 12، کتال نژند برعکس مسلک اصلی که فارغ اکادمی پلیس است، نظر به علاقه به کارهای فرهنگی پرداخته. همکار در مجله پلیس، نامه خراسان، فرهنگستان شرشره، الارشاد و فعلاً مسئول انتشارات خیام است. کتال نژند در صحبت بر رادیو آزادی کار تذکره نویسی به این طرز و حجم کار خود را به پیشی نمی داند. و اما از کار شماره از نویسنده های دیگر هم یاد می کند که راهگشای وی در این زمینه بوده است و از مشوق اصلیش مرحوم محب بارش نیز یادآهانی دارد.
اگر با وقتش نظر اندازی شود، در پنجشیر قبلا تا به می حکنونه هیچ کسی اقدر که درباره تاریخ پنجشیر، فرهنگ پنجشیر کسی نوشته های داشته باشه ما ندیدیم، بدون از دو سه چهار نفری که محدود از او جمله ما از اونها یاد میکنم. خدا بیامرز نیل ابراهیمی است، دستگیر پنجشیری است که کتاب نوشته کرده به نام تاریخ فرهنگ مبارزه مردم پنجشیر. دیگه هاشم انتظار یکی از به نام نگاه به سرزمین پنجشیر و یک نفرم به نام عبدالله قابزونی پنجشیر دیدگاه مورخین کتاب های کوچک خورده در این بارا یک مثل مقاله های نوشته کردن و یک دو سه کتاب در این موضوع نوشته شده. مگم در باره شعرها و نویسنده و همی اشخاص معروف پنجشیر هیچ کسی یادآوری نکرده. این اولین بار کتاب است که ما به دسترس علاقمندان قرار داریم. من یک قدمی هست که فعلا با پیش میبرم و من فکر میکنم 10% یا 12% از شاعرای بسیار خوب ما، نویسنده خوب ما در تذکریم نامره. یکانه کسی که مره بسیار شور زیاد تشویق میکده این موضوع آقای محب بارش خدا بیامرز است که ما هیچ وقت او را فراموش نمیکنم که ودایی و مقدمی همی کتابم آقای محب بارش نوشته کردن که فعلا در کتاب درج است و همچنان همی کتابی که فعلا نواقصای داره نقصای هم داره از نگاه املایی، از نگاه انشایی، از نگاه بعض غلطی های داره که اینا را فعلا هم همون کتاب با آقای بارش دادن که فعلا همی کتاب ما را که تصحیح کرده او را بگیرم که در آینده با از زم خدا بیامرز.
تذکره سخن و سخنسرایان پنجشیر در شرایط کنونی از غنیمت کارایی است که بنابر گفته پوهان عزیز احمد پنجشیری تصور آن نمی رفت که چون این کار پرمشقت در 8 سال در این مقطع زمانی انجام شود. به امید موفقیت بیشتر به چاپ مجدد این تذکره با درج زیستنامه آنهایی که به اصطلاح از قید قلم مانده باشد به جناب کتال نژند عمر دراز می طلبیم.
وضعیت ناهنجار کشور ما افغانستان اولا هر روز اتبای عذاب کشیده خود این کشور را مستقیما رنج می دهد و بعدا اتبای کشورهای دیگر دنیا را. و اما از این اوضای جنگ زده و پردغدغه برداشت های مختلفی نزد خارجیان موجود است که تصویری از این کشور را در ذهنشان مجسم می نماید که زمانی غیر قابل باور می شود. اما در مقابل کار فیلمسازان و آنهایی که روند حیات جاری مردم را به تصویر می کشند قابل توصیف می نماید و به گونه اخص کار فیلمسازان جوان. در هفته قبل همکارم امید مرزبان با فیلمساز و کارگردان افغان شهربانو سادات که برنده جایزه کن 2 هفته با کارگردانان بود گفتمان جالبی داشت که فیلم افغانی گرگ و گوسفند شهربانو در جشنواره کن فرانسه این جایزه را برد. با باور مرزبان گرگ و گوسفند فیلمی است که از فضای جنگ و تفنگ در افغانستان فرار کرده و زندگی روستایی بخشی از افغانها را نمایش می دهد. با ترک پرحرفی فکر می کنم بهتر خواهد بود که مستقیما این مصاحبه را بشنویم که با اولین پاسخ شهربانو آغاز می شود.
خب خب فیلم در مورد یک قریه خیلی دور افتاده و کوچک هست در افغانستان مرکزی که خاصتاً گروهی از بچه ها و دخترهای چوپان رو دنبال میکنه. توجه فیلم بیشتر بر زندگی روزمره، جزئیات زندگی، طریقه صحبت کردن مردم، طریقه‌ای که در واقع مردم زندگی میکنن، به چیزهای خیلی کوچک میپردازه.
ظاهراً این فیلم برخلاف دیگه فیلمایی که در افغانستان و یا درباره افغانستان ساخته شده، جنگ و تفنگ دور زده و از زندگی مردم روستایی در یک فضای دور از جنگ روایت میشه. چرا خودت خواستی که فضای نارام افغانستان را از فیلم دور نگاه کنی؟
خب به خاطر اینکه فیلم گرگ و گوسفند یه فیلم خیلی شخصی بود برای من، به خاطر اینکه من در مورد در واقع دوره طفولیت خودم صحبت میکنم در قریه در بامیان که بین سالهای 2001 و 2008 من اونجا زندگی کردم و وقتی بود که خب من به عنوان خانواده مهاجر افغان ایران تولد شدم. 11 سالم که بود پدرم تصمیم گرفت که ما برگردیم به افغانستان، به همون قریه‌ای که پدر مادرم بزرگ شدن، تولد شدن، افغانستان مرکزی. بعد این انتقال، این آمدن از یک شهر بزرگ مثل تهران به یک قریه خیلی دور افتاده در ناکجا آباد در افغانستان مرکزی برای من به عنوان یک دختر 11 ساله خیلی خیلی دشوار بود، ولی من اونجا با افغانستانی آشنا شدم که در واقع دور از همه کلیشه‌ها بود. همه چی بود، خشونت بود، مثلا جنگ به نوعی، نه به عنوان جنگ حالا خیلی چی، ولی به نوعی خشونت بود، زشتی بود، خوبی بود، ولی همه اینا انقدر عادی بود به خاطر اینکه اصلا کسی نمیدونست که هیچ برچسبی وجود نداشت، میدونید هیچ قضاوتی وجود نداشت. بعد به خاطر همین وقتی که من سال 2008 کابل اومدم و شروع کردم به بالاخره با فیلم و این چیزا آشنا شدم، شروع کردم به فیلم سازی، من متوجه شدم که خیلی خیلی دانش خوبی دارم از افغانستان و این شناخت رو مدیون اون 7 سالی هستم که در یک قریه در بامیان زندگی می‌کردم.
یعنی در کل یک تصویر متفاوت تر از چیزی که دیگر از افغانستان میبینن خود در این فیلم ارائه کردی. کاراکترهای از این فیلم ظاهرا همه بازیگرای حرفه‌ای نیستند، درست است؟ بله،
هیچ کدامشون بازیگر حرفه‌ای نیستن، هیچ کدامشون. ما 38 بازیگر داشتیم در کل در مجموع در این فیلم که 38 نفر این بازیگر رو من در طول 2-3 سالی که با میان دنبال بازیگر میگشتم بین 2000 خورده دختر و پسر از تمام مکاتب بامیان انتخاب شدن که اینا 38 نفر بازیگر از بامیان به تاجیکستان که فیلم رو ثبت کردیم انتقال داده شدن. هیچ کدامشون بازیگر حرفه‌ای نبودن.
و بار اولشون اینا کودک‌ها هستن. چقدر سخت بود کار کردن با کودک‌ها؟
والا به خدا من قبلا هم با کودک ها کار کرده بودم، به نظر من کار با کودک ها اصلا سخت نیست. شما بعد از من بپرسید کار با حیوانات چطوری بود.
خب اونم سوال بعدی بود ولی خودتون جواب میدین.
کار با کودک ها خیلی خوب بود به خاطر اینکه خب من فیلمای قبلی من فیلمایی هست که با موضوع کودک ها میشه گفت تقریبا هست و تجربه اولم نبود که با کودک ها کار میکردم، به خاطر همین خیلی آسون بود، یعنی خیلی لذت بخش کار با بچه‌ها، به خاطر اینکه یک ساعت سکانس پلان میگرفتیم، بین سکانس پلان من میتونستم اجازه داشتم با بچه‌ها صحبت بکنم ولی اونا اجازه نداشتن به من جواب بدن. این قوانین بود که اونا خودشون به وجود آورده بودن که به من خیلی کمک کرد. و کار با حیوانات، بار اول بود که من با حیوانات کار میکردم سر صحنه. ما تقریبا 80 تا بز و گوسفند داشتیم، گاو داشتیم، خر داشتیم، اسب داشتیم و گرگ هایی که هر شب به گله ما حمله میکردن، گوسفندای ما رو میکشتن. خیلی دشوار بود. مثلا ما سکانس هایی داشتیم، همه من جمله خودم فکر میکردیم که سخت ترین سکانس ها هست که خدا بدونه چقدر زمان طول بکشه تا ما بتونیم اینو ثبت بکنیم. بعد میدیدیم در طول مثلا نیم ساعت سکانس تموم میشد، سکانسی بود که مثلا 10 تا دختر و بچه بودن، هر کدوم یه عالمه دیالوگ داشتن. در عرض نیم ساعت ما تک اولو میگرفتیم، تک اول اوکی بود، ولی یه سکانس دیگه بود مثلا یه شات بود فقط که این دختر گوسفندا رو از سمت چپ فرم سمت راست فرم میبره. آقا بشین دیگه، 20 تا تک میرفتید، گوسفندا هر طرف میرفتن به جز اون مسیری که باید برن. خیلی سخت بود.
و امکانات فیلم خود دو در تاجیکستان فراهم شد؟ فیلم همه در تاجیکستان فیلم برداری شده یا بخشای در افغانستان هم هست؟
نه تمام فیلم در تاجیکستان ثبت شده. من تصمیم اول من این بود که میخواستم فیلم رو در همون قریه‌ای که خودم بزرگ شده بودم، 7 سال زندگی کرده بودم، میخواستم اونجا فیلم رو ثبت بکنم. خیلی منتظر نشستیم، تقریبا دو بار زمان ثبت فیلم رو کنسل کردیم به خاطر اینکه سال 2014 بود اگر شما یادتون باشه، وقت انتخابات بود که دور اول نشد، دور دوم. خلاصه خیلی مشکلات سیاسی و اینا بود. سال 2014 در واقع ما میخواستیم فیلم رو در بامیان ثبت بکنیم که ناکام ماندیم. بعد تصمیم گرفتیم که فیلم رو یک جای دیگه ثبت بکنیم و من فکر کردم که تاجیکستان چون کشوری هست که مثلا مثل افغانستان فضای روستاییش خیلی بیشتر هسته، گفتم شاید اونجا فضاش بخوره. رفتیم تاجیکستان و متاسفانه اونجا دیدیم که اصلا اون قریه‌ای که من می‌خواستم اصلا نبود، خونه ها بیشتر معماریش به سبک خونه های زمان شوروی و این چیزا بود، بعد اصلا نمیخورد به خونه های افغانستان مرکزی، اصلا نمیخورد. بعد ما دو تا راه بیشتر نداشتیم، یا اینکه پروژه رو کنسل بکنیم بریم یه پروژه دیگر رو شروع بکنیم، یا اینکه همین فیلم رو در یک مکان دیگه بازسازی بود. بعد من همیشه خیلی منتقد بودم، خیلی نقد میکردم فیلمایی رو که در مورد افغانستان ساخته شده، همیشه محکوم میکردم به این غیر واقعی بودن، نه به عنوان یک فیلمساز، به عنوان یک افغانی وقتی میشینم یک فیلمی رو نگاه میکنم که افغانستانی که مثلا حالا امسال 15 سال شده که من افغانستان زندگی میکنم و یک شناخت بسیار خوبی دارم از افغانستان. خیلی دشوار بود به خاطر اینکه من باید یه قریه رو میساختم اونجا، این آدم ها رو میوردم از بامیان و به خاطر مسائل امنیتی و اینا، کار ویزا و اینا خیلی دشوار بود همون زمان. به علاوه همه این مشکلات جانبی من باید یک قریه رو میساختم، من باید یک فیلم میساختم در تاجیکستان که واقعی بودنش اول خودم رو باید قناعت میدادم و این خیلی کار سختی بود.
یعنی اگر فیلم را در همون روستایی که خودت میخوای در افغانستان میساختی، اندک متفاوت‌تر از فیلمی که حالا میبینیم میبود؟
الان زیاد فکر نمی‌کنم به این که اگر من فیلمو در افغانستان ثبت می‌کردم فیلم بهتری می‌شد. برای من خیلی چالش بزرگی بود همین که فیلمی رو در بیرون از افغانستان ثبت بکنم با موضوع افغانستان و اینکه این چقدر باید این افغانستان واقعی باشه که من خودم خجالت نکشم از دیدنش.
قصد نمایش در افغانستان هم داری شهربانو جان؟
بله 100%. متأ کمی دشواره به خاطر اینکه خب به سینما زیاد امیدوار نیستم که سینمایی به خاطر افغانستان مثلا فیلمو نمایش بده و اینا، ولی مراکزی هستن مثل مرکز فرهنگی فرانسه، مثل گویته انستیتوت.
چقدر وقت گرفت تا از نخستین روز فیلم برداری تا آخرین تدوین؟
ما 5 هفته داشتیم بر زمان ثبت فیلم که چون مشکل برامون پیش اومد، وسیله‌ها گم شدن و اینا در میدان هوایی، مجبور شدیم یک هفته رو کات بکنیم. فیلم رو در 4 هفته ثبت کردیم و 86 دقیقه زمان فیلم هست. بعد من برگشتم مستقیما، من کابل دیگه برنگشتم، مستقیم از تاجیکستان پرواز کردم فرانسه و فرانسه 3 هفته فیلم رو ادیت کردیم، ولی همون وقت ویزای من خلاص شد و همون وقتی بود که حملات پاریس اتفاق افتاده بود. بعد اونجا هم خیلی سخت شده بود، ویزای منو تمدید نمی‌کردن، من مجبور شدم کوپنهاگن بیام، جایی که کمپانی که فیلم رو تولید کرده هست، مجبور شدم کوپنهاگن بیام و ویزای کار رو درخواست بدم. و بعد تقریبا از اون زمان که تقریبا 14 هفته سر ادیت فیلم کار کردیم، 12 هفته سر صدای فیلم کار شد و بعد از اون فیلم آنلاین رفت و کریدیت و نمیدونم زیرنویس و چی و چی و رنگ و نور و این چیزاش، تقریبا ما یک هفته قبل از این که فیلم به کن بره فیلم رو خلاص کردیم.
یعنی فیلم بسیار کم وقت شده که خلاص شده کارش.
بله.
تشکر بسیار زیاد شهربانی گرامی، خوش شدم از صحبتت همراه خودت.
سلامت باشید، تشکر میکنم، قربان شما.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
لست بجشویز مگرگل